یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا.
زنان عصیانگر. قسمت 25. کشتن گلاب قشنگ بود و لذت اوج دهنده‌ای داشت. درد جانکاه و فریاد خفش لذت بخشتر از به وصالش رسیدن بود. باید این فریاد رو میشنید تا جون زخم خوردش التیام میافت. نوازش چاقو روی بدن مرمرینش هم لذتی کمتر از تماس سر انگشتای بیتاقتش نداشت. نمیدونست بیتابی نوک چاقو بیشتره یا دستان در انتظار فشرده او. اینو هم نمیدونست که سینه گلاب التیام چاقو رو میخواد یا زخم انگشتای حریصشو. اینو فقط گلاب میدونست که از انتخاب همه وجودش آگاه بود. لبه تیز چاقو لطافت و گرمایی داشت که انگشتای زبر و خشن رضا از اون آری بود و فرسنگ ها فاصله داشت. صدای قدم‌هاشو میشناخت. تازگی ها نوع خاصی راه میرفت. سنگین و سرفکنده و کمی رنجور. و اکنون این قدم‌های مایوس دور میشد. مشتشو ناخواسته گشود و میله روی زمین افتاد. از تصمیم خودش شرمنده شد. چطور میخواست میله رو به سر رضا بکوبه؟ بیچاره یقین به احوال پرسی پشت در اومده. بلکه هم به خاطر اینکه بیخبر از خونش رفتم ناراحته. لابد میدونه من و یوسف خواهر برادریم و به قصد دعوا نیومده. و با این همه این افکار آرومش نمیکرد. چشمایی به خون نشستش لحظه ی عجله چشمش دور نمیشد. عصبانیتش رو دیده بود بارها و بارها. وقتی که فاطمه به سطوح می آوردش و او چون گرگ به سویش حمله میکرد. اما این بار چشمای رضا عصبانی نبود. اصلا چشم مال رضا نبود. این چشما رو جایی یا زمانی دیده بود. دو سال پیش با زینب از سر آب بر می گشتن. پسر بچه ها توی کوچه ولوله رو انداخته بودن. حسین برادر زینب جلو دوید و به زینت که با تشر به او می گفت غروب شده بریم خونه، گفت توی سوراخ دیوار گنجشکه. می خوام جوجهش رو بگیرم و پیش دوستاش رفت. بچه ها با چوب توی سوراخ ها انگولک می کردن. هوا رو به تاریکی بود و هرچی سعی می کردن داخل سوراخ تنگ و تاریک بود و دیده نمی شد. احمد چوب و کناری انداخت و گفت با چوب نمی شه، جوجه ها می میرن. دست منم که تو سوراخ نمی ره. حسین کنارش زد و گفت من از همه کوچیکترم، دستم تو سوراخ می ره. و بلافاصله دستشو تا بالای مش توی سوراخ کرد. او هیجان زده دبه آب روی زمین گذاشت و نزدیک حسین رفت تا جوجه رو ببینه. عاشق جوجه پرنده ها بود. حسین دستش رو بالا گرفت. وحشت زده فریاد میکشید. روبروی سوراخ در میان تاریکی یک جفت چشم براق و بیزی و خشمگین رو دید که نگاهش میکرد. برق چشما شیطانی و اهریمنی بود و شلاقوار میکوبید. چشما هراس‌انگیز کشش کهربایی خاصی داشتن که او رو مسخ و ناتوان به سوی خود می کشوندن. ابتدا روان و بعد جسم بی فرمانش به سوی چشما کشیده شد. چون طعمه مطیع و آماده قربانی با قدرت کهربایی اونقدر زیاد بود که او از روی زمین بلند شد و چون پر کاهی بیوز به سوش را افتاد. یکی از بچه ها فریاد زد مار زده. این کلمه انگار برای لحظه ارتباط چشما رو قطع کرد و او روی زمین افتاد. زینت وحشت زده احمد رو روی دستا گرفت و به سوی خونه دوید. بچه ها به دنبال احمد قوقای برا انداخته بودند. دبه آب او و زینب روی زمین سرازیر بود و لباساشو گلالود می کرد. حسین به شهر نرسیده جون داد. مردای آبادی ریختن و دیوارا رو ویرون کردن. یه جفت مار سیاه بالغ اسیر بیر و کلنگای مردای خشمگین شدن. اما یکی از اون دو فرار کرد و در میان تاریکی شب ناپدید شد. اهالی می گفتن جفت مار تا انتقام نگیره آروم نمی نشینه و او همیشه به این می اندیشید که اون چشما به دنبال انتقام از او هستن. بی اون که ترس و وحشت خودشو برای کسی بگه و حالا چشمایی به خون نشسته رضا همون چشما بود، با همون خاصیت اهریمنی و پرکشش. بچه ها آروم و بی صدا توی حال مشغول دیدن تلویزیون بودن. رضا بدون توجه به سلام‌های بلندشون که از هم پیشی می‌گرفتن وارد اتاق گلاب شد و در رو بست. فاطمه بلافاصله با سینی عصرانه در اتاق رو گشود. رضا از زیر پتو سرش رو بیرون آورد و گفت:
نمی‌خوام، برو، در رو هم ببند.
فاطمه با دلخوری بیرون اومد و در رو بست. با خودش عهد کرده بود که این آخرین باریه در عمرش که منت رضا رو می‌کشه. حالا که با بی‌محلی او روبرو شده بود، سینی غذا رو روی زمین گذاشت و خودش گوشه‌ای کس کرد. چشماشو به صفحه تلویزیون دوخت، ولی حواسش جای دیگه بود. رضا حتی حاضر نبود اونو ببینه، چه برسه به حرفاش در مورد فرار گلاب و بیگناهیش در این قضیه گوش بده. قرار بود چوب شکست و سرافکندگی خود رو به او بزنه. سردرد و بیماری چنان معصومه را در منگنه قرار داده بود که با خوردن چندی قرص آرام بخش و مسکنم خوب نمی شد. حال غریبی داشت. لبریز از احساس خستگی و بیزاری از همه چیز. از همه کس. بیقرار بود. مضطرب و بیتاب در این سو اون سوی خونه قدم می زد. همه در خواب بودن جز رضا که با چهره درب و داغون و پریشون از جلوی در اتاق صدای زد. خیلی آهسته و بیجون. گوشه فاطمه اونقدر تیز بود که این صدا رو هم بشنوه. او چاره جز اطاعت نداشت. رضا سر روی بالش گذاشت و از معصومه خواست نزدش بیاد. معصومه دو زانو روبروی شوهرش نشست. رضا تشر زد. معصومه عقب رفت و رضا با عصبانیت گفت:
اون پنجره رو می‌بندی یا خودم بیام؟
فاطمه هراسان از فریاد رضا پنجره رو بست و به رخت خواب خود رفت، در حالی که درونش قوقایی بود. رضا منت چه چیزی رو بر سرش می گذاشت؟ زندگی مرفه، اخلاق خوش، خونه مستقل، کدوم یکی؟ صدای آروم و خفش از زیر پتو می اومد.
حالم خوب نیست.
معصومه برعکس همیشه که بلا فاصله در این موقع می گفت الان میرم جوشونده میارم، سکوت اختیار کرد. رضا پتو رو از روی صورتش کنار زد و خیره به سقف گفت:
13-14 ساله که بودی زنم شدی. بیبی خدا بیامرزم که گفت باید با تو ازدواج کنم، با اعتراض گفتم معصومه بچه است، هیچی سالیش نمیشه. بیبی گفت نکنه دختر 20 ساله میخوای. مگه نشنیدی که میگن دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست؟ باید با کسی ازدواج کنی که کم سن سال باشه و بتونی به میل و علاقه خودت تربیتش کنی، وگرنه حریفش نمیشی.
سکوت کرد. کمی بعد ادامه داد:
نور به قبرش بباره، همون شد که میگفت. روی حرفم حرف نزدی. گفتم ما سیاه، گفتی سیاه. گفتم شب روشنه، گفتی تو راست میگی. گفتم خونه فک و فامیلت نرو، نرفتی. پدر و مادرت حق ندارن بیان، گفتی هرچی شما بگی. گفتم تو حق نداری بری، گفتی چشم. گفتم نفس نکش، گفتی چشم. گفتم بمیر، گفتی چشم.
بغضش ترکید و صورتشو در میان دو دست گرفت تا اشکای بی امانش دیده نشه. در میان حقیق گریه و بغض گفت:
چرا یه بار سرتو بلند نکردی؟ چرا یه بار جلوم نایستادی؟ وقتی پدرت مرد و نذاشتم تشییع جنازش بری، وقتی بیبی در حال مرگ بود و مرتب پیغام میفرستاد و به من التماس میکرد بذارم تو رو ببینه، چرا نگفتی رضا منم آدمم، من زنتم؟ بلکه من خاک بر سرم به خودم میومدم. اون وقت که در حال عشق و عاشقی بودم و تو با حال زار و بیمار بچه داری میکردی و با نداری و نبود من میساختی، چرا یه بار نزدی توی صورتم؟ چرا جواب بیمحلی و بیمعرفتیمو با صبر و سکوت دادی؟ میخواستی با من چی کار کنی؟ چه خوابی برام دیده بودی؟
روبروی معصومه نشست و با همون بیقراری ادامه داد.
تو خوب فهمیده بودی که سکوتت بهترین انتقام و جواب برای منه. تو همون سالا شکست و بدبختی امروز منو دیدی.
دستای سرد معصومه رو گرفت و گفت
من شکستم، خورد شدم، پود شدم، له شدم.
کوشید جلوی گریش رو بگیره. دو دست بی جان معصومه رو به لبهای کبود و بی احساسش رسوند و سعی کرد ببوسه. اما معصومه دستش رو عقب آورد. نمیخواست حقارت مردش رو تا اونجا بره که دستای زنش رو ببوسه. هرچی کرده و هر بلای سرش آورده مرد بوده. اختیار داشته. گناه که نکرده زن گرفته. هنوز جا داره یکی دیگه هم میتونه بگیره. من چی کارم؟ از اعتراف شوهرش احساس شرمندگی و گناه میکرد. نکنه خود رو ناراضی نشون داده که رضا اینطور پریشان بود. معصیت داره. مرد خدای زنه. به آرومی جواب داد. قسمتی بوده. تو که تقصیر نداری. با این همه رضا آروم نمیگرفت. همونطور که معصومه را نگاه میکرد گفت
از من راضی هستی؟ منو میبخشی؟
معصومه لبخندی زد و گفت چرا راضی نباشم؟ تو چه گناهی داری؟ سرنوشت من همین بوده. رو پیشونیم اینطوری نوشتم. رضا عرق سرد رو پیشونیشو پاک کرد و گفت
جبران میکنم زن. هرچی بدی کردم جبران میکنم. فاطمه رو طلاق میدم.
بی اون که حرفی از گلاب بزنه ادامه داد
خونه و زندگی و هرچی دارم و به نامت میزنم. کربلا و مکه میفرستمت. بعد از این غلامی تو میکنم. اصلا میشم سگت.
معصومه دیگه تحمل شنیدن این حرفا رو نداشت. از جا برخاست و گفت شب از نیمه گذشته. برات جوشونده میارم تا خوابت ببره. و به سمت آشپزخونه رفت. بیرون که اومد سوز سردی ساختمون رو پر کرده بود. لیوان جوشونده رو روی زمین گذاشت و به طرف در هال رفت. در نیمه باز بود. نگاهی به بیرون انداخت. کفشه رضا پشت در نبودن. با تعجب در رو بست و سرکی به اتاق کشید. توی اتاقم اثری از اون ندید. سابقه نداشت شب از خونه بیرون بره. اون حرفا، این رفتن، بدجوری نگران شده بود. سردش بود. این شب لعنتی چه سرمایه گزنده ای داشت. نگاه به ساعت انداخت. غیبتش چه طولانی شده بود. خوابش نمی برد. نگران رضا بود. پا به حیاط گذاشت و با ترس و لرز در کوچه رو گشود. خبری نبود. کوچه در تاریکی و سکوت بیگانه تر از اون بود که جرأت کنه از خونه بیرون بره. صبح فردا داوود پسر بلقیس دنبال کفتر سپیدش با ترس و لرز به پشت بوم مشکبرا رفت. یوسف براش خط و نشون کشیده بود که اگه کفترش این طرف بیان سرشو میبره و یه کباب مشت میزنه. کبوتر انگار عمدن بی محلی میکرد. داوود که به نزدیکش میرسید پر میزد و عقبتر مینشست. نزدیک بود بگیردش، اما پرید و درست روی لبه پشت بوم مشرف به حیات نشست. خدا خدا میکرد یوسف توی حیات نباشه. با احتیاط نزدیک شد. پرنده حواسش نبود با یک حرکت سری دستاشو سایه کرد روی سر کبوتر. در لحظه ای که خیال میکرد کار تموم شده پر زد و رفت توی حیات. داوود ناامید و کلافه به حیات نگاه کرد. از صحنه ای که میدید آنچنان متوحش و شوکه شده بود که تعادل خودش رو از دست داد و اگه به سرعت دستش رو به لبه پشت بوم نمی گرفت قطعا به پایین پرت می شد. چند بار پلک زد اما اشتباه نمی کرد. با قدم های لرزان عقب رفت. کوشید بدوه ولی زمین خورد. از جا برخاست. چهار دست و پا به پشت بوم خودشون پرید و به هر زحمتی بود به خونه رفت. زبونش بند اومده بود. بلقیس که رنگ و روی داوود رو دید بلافاصله انگشتر تلاش رو توی لیوان آب انداخت و آبو به خوردش داد تا ترسش برسه. بریزه. آروم آروم زبون داوود باز شد و با اشاره به خونه مشکوبرا گفت
توی حیاتش یه جنازه افتاده.
بلقیس حرفای داوود رو به حساب شیرین عقلیش میگذاشت. اما او قسم میخورد که جنازه مردی و وسط حیات غرق به خون دیده. بلقیس کم کم به راست و دروغ حرفای پسر شک میکرد. در خونه آقا کریم و زد و حرفای داوود رو براش گفت. مرد پوزخندی زد و گفت
بچت نادونی میکنه بابا، تو چرا تو دهانش نمیزنی؟
زن آقا کریم از توی حیات گفت حالا زحمتی که نداره آقا کریم، یه سر برو در خونه رو بزن. آقا کریم سرش رو تکون داد و با زیپوش و پیژامه از خونه بیرون رفت. ولی هرچی زنگ زد کسی در رو باز نکرد. میدونست که مشکوبرا مریض خونه است، اما یوسف چی؟ شاید او هم پیش بیبیش رفته. کنجکاو شده بود. نمیتونست هیکل چاق و گندش رو از در بالا بکشه. پسر حاج حسین با یک بغلنان از سر کوچه می اومد. اشاره کرد. جوانک نزدیک شد. بلقیس که با زن آقا کریم پشت در ایستاده بودن با ریشخند حرف داوود رو براش تعریف کرد و گفت ما چند نفر آدم گنده شدیم ملبه دست یه بچه. جوانک نانها رو به دستش داد و گفت
برای اینکه خاطرتون جمع شه تو حیاط رو نگاه میکنم.
و بعد به سرعت فنر از در بالا رفت. وحشت خوابیده در چهرش گویای همه چیز بود. خیلی سعی میکرد بر خودش مسلط شه و ترس و استرابش و پشت غرور جوونی بپوشونه، اما نمیشد. پایین پرید و در جواب نگاه های هراسان آنها بریده بریده گفت
آدم کشتن، پلیس خبر کنید.
ساعتی بعد جلوی در خونه مشکوبرا قلقله بود. هیچ کس جرأت نمیکرد به داخل خونه بره. هر کی هم به پشت بون دسترسی داشت با بسم الله بسم الله نزدیک میشد. نگاهی مینداخت و عقب میکشید و اونقدر این ورد و ذکر رو زیر لب تکرار میکرد تا بالاخره ترسش میریخت و با جسارت لبه پشت بوم یا دیوار میستاد و به جنازه نگاه میکرد. یکی میگفت یوسفه، بعدی توی حرفش میدوید یوسف لاغره، دیگری جواب میداد یقین دوست بوده و به قصد دزدی پا به این گذاشته و یوسف کارشو ساخته و از ترس پلیس فرار کرده. جنازه با صورت به زمین افتاده بود و تشخیص چهرش امکان نداشت. تمام همسایه‌ها بیرون ریخته بودند. اما چون رضا گفته بود کسی حق نداره از در بیرون بره، در خونش همچنان بسته بود. خبر خیلی زود به کوچه‌های اطرافم رسید، به طوری که ماشین پلیس در اثر ازدحام جمعیت برای به ورود به کوچه دچار مشکل شد. افسر با بلنگو مرتب از اهالی میخواست به اتومبیل پلیس را بدن و چون کسی توجه نمیکرد، این بار با لحن تند و تحکم آمیزی خواستش را تکرار کرد و بالاخره ماشین آژیرکشان مقابل خونه مشکوبرا ایستاد. برای اینکه صحنه قتل به هم نخوره، دور تا دور جنازه را که بر اثر بارندگی شب گذشته خیس بود با گچ خط کشیدند. ماشین آمبولانس که رسید و برای گذاشتن جنازه بر روی برانکار اونو برگردوندن، زمزمه ها بلند شد. آقا رضا رو کشتن. زنها بنای جیغ و داد رو گذاشتن. صدای در میان اونا از همه دلخراشتر و بلندتر بود. فاطمه لحظه آروم نمی گرفت. مردها سر تکون می دادن و جوونا سعی می کردن صورت غرق به خون رضا رو در روی برانکار بهتر ببینن. فاطمه می خواست خودش رو به جسد بیجون همسرش برسونه، اما زنان نذاشتن. جنازه به داخل آمبولانس منتقل شد و لحظه بعد با همون سختی که وارد شده بود از میان جمعیت راهی برای خروج یافت. یکی از ماشینای پلیس رفت و دیگری موند.
دو سرباز مردم رو متفرق کردن و کوچه رفته رفته خلوت شد. افسر پلیس فرصتی یافته بود تا از اهالی تحقیق کنه. قبل از همه دستور داد داخل خونه پیرزن رو جستجو کنن تا بلکه اثری از قاتل بیابن، ولی خونه خالی بود. در همون نگاه اول پزشک قانونی بعد از معاینه با اطمینان اعلام کرده بود که مقتول بر اثر ضربه سنگین به سرش دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده و وجود میله آهنی در کنار جسد هم به عنوان آلت قتاله احتمالی بیان کننده اون ادعا بود. در خونه مهرموم شد. درون خونه ماتم گرفته رضا بچه ها گوشه کس کرده بودن و ناباورانه به عمه‌شون می نگریستن که در میان حیات نشسته و با سر و روی آشفته فریاد می کشید و بر سینه می کوبون. باقر گوشه ایستاده بود و در حالی که سعی می کرد اشکاش دور از چشم افسر نگهبان نباشه اشک تمساح می ریخت. فاطمه که از شدت گریه صداش در نمی اومد مرتب برای افسر دلیل می آورد که چقدر رضا رو دوست داشته و هرگز به مرگش راضی نبوده. اما افسر بی توجه به بیقراریش تأکید داشت که او برای جواب دادن به پاره ای از سوالات باید به کلانتری مراجعه کنه. معصومه گوشه اتاقش چون مجسمه سرد و یخی نشسته و بیون که پلک بزنه به گوشه خیره مونده بود. همه همسایه هایی که از اونا تحقیق و پرسجو شد بر بیگناهی شهادت داده بودند. اما به دشمنی و ناسازگاری فاطمه با همسرش خصوصا بعد از آوردن زن سوم تأکید داشتند. افسر برای یافتن قاتل به اطلاعات بیشتری نیاز داشت. بعد از اینکه دستور انتقال فاطمه را به دو سرباز داد کنار معصومه نشست. نمیدونست با چه جمله‌ای تسلی بخش این زن درد کشیده باشه که سرگذشت صبر و گذشتش رو از همسایه‌ها شنیده بود. گلاب گریخته بود و فاطمه به عنوان اولین مظنون در بازداشت به سر می‌برد و بار زندگی به هم ریخته و آشفته رضا به دوش این زن بی‌نوا افتاده بود. هیچ جمله تسلی بخشی از درد و رنجش نمی‌کاست. از جا که برخاست رازیه و مرزیه دامنشو گرفتن و گفتن ما رو هم ببر. باقر به زحمت جداشون کرد. خدیجه به آغوششون کشید و براشون مرثیه یتیمی خوند. کوچه دوباره شلوغ شده بود. حاضرین بهزده به فاطمه که توی ماشین پلیس نشسته و بیتابانه گریه میکرد مینگریستن. یکی میگفت کار خود ناکسشه. صد بار پیش زنم گفته بود حق رضا رو کف دستش میذارم. دیگری که سعی میکرد وانمود کنه ناخواسته حرفاشون رو شنیده میگفت یادتون رفته رضا همه این محله رو حریف بود؟ چند بار پسرای حاجی طالب و یکی و تنها سر جاشون نشون. کلیا رو چطور از این محله بیرون کرد؟ اون وقت باورتون میشه یه زن بتونه اون از پا در بیاره؟ پلیسا که رفتن خونه پر شد از رفت و آمد و مردم که میکوشیدن وانمود کنن برای دلداری اومدن، اما همه به نحوی قصد داشتن سر از راز و رمز مرگ رضا در بیارن. بازار شایعات به شدت داغ بود و محله های اون سوتر نیز از قتل او با خبر شده بودند. معصومه تا شب در بهت و شوک به سر می برد و پس از اون با مرثیه های خدیجه بغضش ترکید. اکرم خانوم شونه هاشو میمالید و میگفت خدا رو شکر گریه کن تا آروم شی. خدا به بچه هات رحم کرد که گریت گرفت وگرنه دق میکرد. صبح زود آشپزخونه پر شد از کله های قند و چای و حلب های روغن و ظرف های برنج و جعبه های خورما که بستگان و همسایه و آشنا با خود می آوردن. صدای قرآن یک لحظه از خونه قطع نمی شد. جوانترها خیلی زود اطراف خونه را سیاپوش کردن و هجله عزا بستن. فاطمه خونسردتر از دیروز روبروی افسر بازپرس پرونده نشسته بود. بازپرس که با وجود جوانی این اولین پرونده محوله قتل به او نبود که بی تجربه باشه پرسید از شب حادثه بگو. فاطمه با نگاه تند و لحن خشنی پاسخ داد
چند بار بگم قاتل یوسف و گلابن، نه من سیاه‌بخت بیچاره.
افسر سرشو تکون داد و گفت
اونا هر جا باشن گیرشون میاریم،
اما قبل از اون باید اطلاعات پرونده رو کامل کنیم.
فاطمه با گوشه چادر اشکاشو پاک کرد و گفت
بعد از فرار گلاب رضا آروم و قرار نداشت. یک سر بهونه می گرفت. اون شبم عصبانی بود. منم به پروبالش نپیچیدم.
صدای صحبتشون با معصومه از اتاق کناری می اومد که خوابم برد. صبحم که
دوباره گریش گرفت و در همون حال گفت
دختره که دهاتی بیچشم رو بچه های من و معصومه رو یتیم کرد.
افسر زیر چشمی نظرش داشت. قصه دشمنی های او با زن اول رضا رو از همسایه ها شنیده بود و حالا سنگ بچه های حوش رو به سینه می زد. فاطمه یک سر دستش رو تکون می داد و می گفت که بیگناه و شوهرش رو دوست داشته. افسر به دستای قوی و انگشتان کلفت و مردانه او می نگریست و میله آهنی رو در میونش رو مجسم می کرد. ولی هنوز این پرونده مزنونان دیگه هم داشت و نمیشد به این زودی در موردش قضاوت کرد. علل خصوص که قد در خونه یوسف اتفاق افتاده بود و این دلیل محکمی بر بیگناهی فاطمه بود. پزشکی قانونی علت مرگ رو ضربات میله آهنی و قافل گیر شدن مقتول اعلام کرد. اونچه که مسئله رو پیچیده می کرد این بود که روی میله آهنی هیچ اثر انگشتی نیافتند که احتمالاً بر اثر باران پاک شده بود. جنازه رو تحویل بستگان رضا دادن و مراسم خاکسپاری برگزار شد بدون اینکه فاطمه اجازه حضور داشته باشه. از میان همسایگان که برای مراسم سوم به خونه رضا اومده بودن، افسر در جریان قضیه موتور سواری قرار گرفت که چندین بار با رضا درگیر بود و دقیقاً از صبح روز قتل دیگه در اون محله دیده نشده. روی حرف بچه ها نمیشد چندان حساب باز کرد. اما گاهی همین اطلاعات بی ارزش گره‌گشای مشکلات کور و پیچیده میشد. محمد میگفت
اون شب از اولش نحس بود. نیمه شب با گریه و بیتابی عصمت که از خواب پریده بود و بهونه مادر رو میگرفت و بعد از اون تا صبح که خوابای بد دیده بود.
بازپرس اصرار داشت بدون مادر در اون وقت شب کجا بوده. اما محمد گفت
بعد از دقیقه دوباره خوابم برد. نمیدونم که عصمت تا کی گریه میکرد و مامانم کی برگشته بود.
با این همه این حرفا چندان کمکی نکرد. به پرستارای بیمارستان سپرده بود اگه مشکوب را به حال اومد خبرش کنن. شاید از طریق اون میتونست اطلاعاتی در مورد محل اختفای یوسف به دست بیاره. چند روزی از مرگ رضا میگذشت و هنوز ابهامات پرونده تا دستگیری مظنونان دست نخورده باقی مونده بود. افسر دوباره به خونه رضا اومد. فضای خانه به شدت حزن‌انگیز و گرفته به نظر میرسید. بچه ها چون گلای پژمرده گوش و کناری کس کرده بودن. معصومه در کنار خدیجه نشسته بود و بنا به درخواست محترمانه افسر خدیجه از اتاق بیرون رفت. این اولین باری بود که میخواست با زن اول رضا صحبت کنه. چهره شکسته و تکیده تر از فاطمه بود و نشون میداد که از او بزرگتره. شاید به همین دلیل بهتر و سنجیده تر جواب میداد. برعکس فاطمه گلاب و قاتل نمیدونست. به فاطمه هم مظنون نبود. با اون که افسر تاکید کرده بود کسی وارد اتاق نشه، عصمت بی هوا و گریه کنان در رو گشود و خود رو در آغوش مادر انداخت. خدیجه پشت سرش داخل شد تا عصمت رو ببره. اما افسر به او گفت
عیبی نداره. بذار کنار مادرش باشه.
خدیجه پذیرفت و از اتاق بیرون رفت. دخترک چهره زیبا و معصومانه ای داشت. موهای بلند و مشکی و شونه نکرده دور سرش ریخته بود. با این همه چیزی از زیباییش کم نمی کرد. معصومه به آرامی چنگ می زد میان موهای طفلش تا به جای شونه با حرکت انگشتاش گره موهاشو باز کنه. افسر به اقتضای شغلش به جا و زیرکانه معصومه رو زیر نظر داشت. تجربه چند پرونده به او آموخته بود حتی بی‌گناه‌ترین آدم‌ها هم ممکنه بیشترین اطلاعات رو از قاتل داشته باشن.
پرسید: این کوچکترین بچه شوهر خدا بیامرزته؟
معصوم سرش رو تکون داد و گفت: بله.
بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:
چقدرم خاطرش برای رضا عزیز بود.
اون شب که رضا کشته شد شما نیمه شب کجا بودید که این بچه از خواب بیدار شده و در نبودتون گریه کرده بود؟
معصوم جا خورد. بی اون که به رفتارهای خودش کنترلی داشته باشه با حالت عصبی عصمت رو در آغوش گرفت و سوال افسر رو با سوال جواب داد و گفت:
کجا بودم؟ خب حتما گلاب بروتون دستشویی. این بچه خیلی بد عادت و از خواب بیدارشه منو نبینه گریه میکنه. هر شب یکی دو بار اینطوری میشه.
بازپرس سرشو تکون داد و نشون داد که جواب معصومه رو پذیرفته. بعدم از جا برخاست تا بره. اما انگار سوالی به موقع به ذهنش اومده باشه پرسید:
جوون موتور سوار که چند بار با رضا درگیر شده بود و میشناسید؟
معصومه اسمت رو روی زمین گذاشت و گفت: اون خدا بیامرز خیلی تو دار بود. چیزی رو برای زنها تعریف نمی کرد. ولی هرچی بود از اقوام و خیشان گلاب بود. نمی دونم. بلکه هم خاطرخواه قدیمیش.
پایان قسمت 25.